دیوانه تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما خاطبه الملک. عرض سلام دارم خدمت همه شما خوبان، عزیزان، نیکان و بینندگان شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. خوشحالیم که بار دیگه از برنامه مهدیار مهمان خانه های گرم شما خوبان هستیم. طبق روال این چند هفته مهمان عزیزی داریم، مستبصر عزیز جناب آقای سید پورآذر از اتباع و شاخصین جریان احمد بصری در گذشته و برگشته به مکتب اهل بیت امروز. عرض سلام خدمت ایشون داشته باشیم، برمیگردیم در خدمت شما با موضوع امشب هستیم. سلام علیکم جناب آقای سید پورآذر عزیز، خیلی خوش اومدید به برنامه خودت.
علیکم السلام و رحمت الله. برادر عزیز استاد شریفی، عرض سلام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز. امیدوارم که امام زمان اسلام از همه شما و ما راضی باشند. در خدمت شما هستیم.
بزرگوارید، خیلی ممنون و متشکر. خب همینطور که پیرو برنامه و پیگیر برنامه هستید، ما بحثی رو شروع کردیم. مهمترین و اولین ادله احمد حدیثی است به نام موسوم و معروف به حدیث وصیت نزد اتباع احمد بصری در کتاب الغیبه شیخ طوسی، با 1001 اشکال که فعلا از اشکال اول شروع کردیم، در چند جلسه گذشته مطالبی مطرح کردیم، به اینجا رسیدیم که احمد مدعی شده بود این حدیث و این وصیت که تنها وصیت رسول خداست، که در این حدیث شاذ و باطل که میگوید حجت‌های الهی بعد پیغمبر 24 تاست، که انشالله خواهیم رسید حالا به بحث سندی و بحثهای دلالی این روایت، که این روایت خلاف عقیده شیعه است، خلاف روایات متواتره، در سندش هم افراد مجهول، کذاب و اهل سنت وجود داره. به این نکته و به این مطلب رسیده بودیم که احمد ادعا کرده هیچ کسی بجز صاحب اصلی این وصیت، یعنی حجت خدا و امام، به این حدیث نمیتواند استدلال کنه و هر کسی که مدعی کذاب باشه بجز اون صاحب اصلی این مدعی و این ادعا، اگر ادعاش رو بخواد انجام بده و به اعلام کنه، خدا رأی گردن او را قطع خواهد کرد، یعنی خواهد مرد. این رو ما هفته پیش با جناب آقای پورآذر مطرح کردیم و اولین اشکال و اولین تحدیی که در این رابطه صحبت شد این بود که خب احمد میگه من فقط از ثقلین سخن میگویم، قرآن و اهل بیت. ما گفتیم این ادعای احمد که هیچ کسی نمیتواند، هیچ مدعی دروغینی نمیتواند به وصیتی که برای امام صادر شده از جانب امام گذشته یا نبی اکرم استدلال کنه، در کدام روایت و در کلام کدام امام این گونه اومده. یعنی ما از احمد مطالبه میکنیم که آقا اگر راست میگی، خب یک روایت برای ما از اهل بیت، از ائمه 12، از خود آقا رسول خدا، از 14 معصوم ارائه کن که همچین سخنی را گفته باشد که حرف شما مستدل باشه به این سخن امام معصوم. و همکنون هم منتظریم اتباع احمد میتونن تشریف بیارن و این ادعا و این مطلب خودشون رو ثابت کنن با توجه به این تحدی که ما خدمت این عزیزان عرض کردیم. خب ادامه بحث رو خواهیم داشت، امشب بحث دیگه ای داریم در همین راستا و انشالله ثابت خواهیم کرد که مطالب آقای احمد و ادعای ایشون باطل، کذب و حداقل ما بهش نرسیدیم جواب قانع کننده ای که اتباع احمد داده باشن در رابطه با اشکالی که ما امشب میخواییم مطرح کنیم. این مطلب رو جناب آقای پورآذر ارجاع میدیم تا شما عزیزان استفاده کامل و وافی رو ببرید که ببینید امشب قرار است چه اشکالی به حرف احمد گرفته بشه. آقای سید پورآذر، امشب در خدمت شما هستیم با ادامه همون بحثی که شروع کردیم و من مقدمه‌اش خدمت بینندگان عرض کردم. بسم الله.
بله، این ادعای احمد الحسن که فقط ادعای وصیت کافی برای تصدیق مدعی، این ادعای انحصاری ایشونه و در روایات و کلام اهل بیت و حتی دلیل عقلی که بیان کردیم نسبت به مدعی بایستی همه علائم جمع بشن. طبق روایات متعدد بیان شده که امر اهل بیت بایستی بیان باشه، با امر مشتبه نمیشه امر به این مهمی رو اثبات کرد، لذا بایستی همه علامات نسبت به مدعی بررسی بشه. اگر همه علامات در مدعی جمع شد قطعا اون مدعی صادقه، ولی اگر یک علامت بین چند نفر مشتبه شد این ایراد به خدا وارد نمیشه که چرا یک علامت رو مشتبه کردی، چرا یک علامت شناخت بین مدعی صادق و کاذب مشترک شد، این ایراد نداره. در صورتی ایراد میتونیم به خدا بگیریم که همه علائم شناخت در دو فرد مدعی صادق و کاذب مشترک بشه، اونجا حکمت خدا زیر سوال میره. لذا عقلن و نقلن، هم دلیل عقلی هم قرآنی هم روایی، این رو اثبات میکنه که همه علائم شناخت حجت های الهی نمیتونه مشترک باشه بین مدعی صادق و مدعی کاذب. پس این ادعایی که احمد الحسن بیان کرده بر این که مدعی کاذب نمیتونه به وصیت استناد بکنه، اگر استناد بکنه رگ گردنش قطع میشه، این دلیلی خلاف عقل و خلاف نقل هستش. و اون ادله‌ای که احمد الحسن در اینجا بیان کرده عرض کردیم، ادله‌ای متشابهه که متشابه نمیتونه حجت برای ما قرار بگیره.
یک سوال به ذهنم رسید آقای پورآذر، آیا حضرت علی توی منابع روایی و تاریخی چه شیعه چه اهل سنت حالا چه از مستشرقین مطلبی رو دیدید که شخصی مدعی دروغین آمده باشد و این ادعا رو مطرح کرده که تمام اون صفات تمام اون علائم و نشانه های حجت خدا را دارد؟ مثلا مثال بزنم، بیاد بگه آقا من صاحب معجزه هستم، صاحب علم هستم، صاحب وصیت هستم، من همان علی ابن ابی طالبی هستم که مثلا در وصیت پیغمبر به او اسم او رو ذکر کرده باشه و همین چیزایی که شما فرمودید که باید تمام علائم صفات و نشانه ها در این مدعی صادق امامت و حجت خدا باشه. آیا در متون تاریخی روایی حدیثی به چنین شخصی و چنین مدعی برخورد کردید؟ چون میخوام بگم آقا این حرفی که شما زدید و اگر شده باشه، اگر کسی این ادعا کرده باشه، علاقه حرف شما باطله. میخوام بگم به این رسیدی تا بال یا نه؟
به بحث این نیستش که ادعا بکنه طرف. خب مدعی باب ادعا باز توزه داره، هر کس هم وقتی که میبینه ادعای طرفدارشن تهییج میشه، ادعای بیشتری هم میکنه و طرفدارها چشم بسته و گوش بسته میپذیرن از شخص مدعی. بحثی که هست این که این علائم در یک شخص جمع بشه،
درست؟
مدعی علم زیاد هست، ولی در روایت هست کسی که مدعی بشه خداوند اون رو مفتزه میکنه به خاطر وجود خطا در
احسن. پس رسیدیم به اون نکته که چون من تو ذهنم اینجوری اومد، گفتم شاید اله بیننده بیاد بگه خب آقا تو تاریخ من پیدا کردم یک کسی رو که همه این ادعا رو کرده بود. پس حرف شما در واقع اینطوری میخوایم به بیننده مخاطب رو بهش آگاهی بدیم که شاید یک شخصی بیاد همه ادعاها رو مطرح کنه، آیا در این ادعای خودش صادقه و ثابت میتونه بکنه یا خیر؟ درست متوجه شدم یا نه الان مطلب شما رو؟
بله همینطوره. تو بحث ادعای علم هر کس خب میگه کسی ادعای علم کرده باید بیاد ثابت بکنه، ما میگیم در ادعای وصیت هم خب همینه، صرف تشابه اسمی کافی نیست که این مصداق همون وصیته. خب چطور میتونه کسی که مدعی وصیت شده اثبات بکنه که من همون شخصی هم که در وصیت پیامبر آمده؟ خود اهل بیت راه و چاه به ما نشون دادن، راه رو نشون دادن، ازش سوال بکنید در مورد.
پس در روایت اومده کسی این ادعا رو کرد، شما تستش کنید، امتحانش کنید.
بله،
درسته؟
بله.
پس خود این نشون نمیده که مدعی دروغین میتواند این ادعا رو مطرح کنه، چون اگه حرف احمد قرار بر این بود که کیش کس نتواند ادعا مطرح کنه، معنا نداره اهل بیت تو روایت بگن این کسی اومد این ادعاها رو کرد، به این روش و به این سبک و سیاق این سوالات ازش بپرسید و اینجوری امتحانش کنید و تستش کنید.
اتفاقا وقتی که حضرت امام صادق علیه السلام در مورد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف صحبت کردن که غیبتی طولانی و غیبتی کوتاه خواهند داشت، سائل ازش سوال میکنه که ما تو اون زمان چه کار بکنیم اگر کسی مدعی شد. فهمودن که بپرسید از اون سوالاتی رو که مثل حضرت مهدی میتونه پاسخ بده. نگفتن ببینید اسمش همون است یا نه،
درست
ازش سوال بکنید. صرف ادعا که من مهدیم، صرف ادعا این که من احمدم یا محمد هستم، صرف ادعای اسم باعث شناخت نمیشه. خب خیلی مدعیان دروغین در تاریخ بودن به صرف مشابهت اسمشون اومدن ادعا کردن، مثل افرادی که در قبل از ظهور حضرت موسی علیه السلام ادعا کردن که اون موسی بن عمران که حضرت یوسف بهش وعده داده ما هستیم. تو روایت هست 50 نفر مدعی کذاب، تو برخی روایت 70 تا، برخی روایت 80 تا مدعی کذاب.
اگر اتاق فرمان اسکن نشون بدن ممنون میشم.
خب حضرت یوسف وصیت کرد، حضرت یوسف قبل از وفاتشون اذا حضرت حل وفات،
شما منظورتون از یکی از اون روایت های این روایتیست که الان رو مانیتور هست، درسته جناب؟
بله، از کتب مختلف این روایت نقل شده.
جناب راوندی صفحه 148 مرحوم راوندی این روایت رو نقل میکنه، ما در خدمت شما هستیم برای توضیح این روایت.
خب ببینید حضرت یوسف علیه السلام طبق اون تکلیفی که همه حجت های الهی دارن قبل از وفاتشون میان وصیت میکنن و یک وصیت مباشری دارن به جانشین خودشون و یک وصیتی دارن به اون قائمی که قرار در آینده قیام بکنه و قوم خودش رو از بدبختی و ظلم نجات بده. حضرت یوسف وصیت کردن به شخصی به نام موسی فرزند عمران، از فرزندان لاوی، خصوصیاتش رو هم بیان کردن، قدشون، نوع موهاشون، رنگ چهرهشون، اینها رو بیان کردن. بعد از این وصیت حضرت یوسف علیه السلام، خب بنی اسرائیل اومدن اسم فرزندانشون رو عمران گذاشتن و آنها هم اسم فرزندانشون رو موسی گذاشتن به این امید که اون قائم موعود فرزند اونها باشه. تو ادامه همین روایات نقل شده که 50 نفر، 70 نفر، 80 نفر ادعا کردن موسی بن عمران ما هستیم. تو اثبات الوصیا آمده که ما همون هستیم که یوسف بهش وعده داده، تعبیر این چنینه. پس ببینید یک وصیتی از حجت خدا برای شناخت قائم و حجت الهی ارائه شده، ولی این وصیت رو مدعیان کذاب بهش استناد کردن، ادعا کردن این وصیت رو. آیا صرف این که اسم این در وصیت اومده دلیل میشه که ما بپذیریم 50 نفر مدعی کذاب شدن؟
اگه اتاق فهمان اسکر رو نشون بدن ممنون میشم. کتاب اثبات الوصیه که جناب استاد فرمودن 70 کذاب مدعی این شدن که ما همون صاحب وصیتی هستیم بله. که حضرت موسی مطرح کرده. بله میفهمید.
خب آیا وقتی که عاقلی میبینه افراد متعددی مدعی وصیت شدن، خب نمیره دنبال علامت دیگه‌ای که تشخیص بده بین صادق و کاذب؟ آیا علامت دیگه‌ای اهل بیت بیان نکردن؟ آیا عقل انسان برای شناخت پیک الهی، حجت الهی، علامت دیگه‌ای به ما ارائه نکرده که بتونیم مدعی صادق را از کاذب تشخیص بدیم؟ بله، عقل و در قرآن و روایات علامت‌های متعددی بیان شده. لذا صرف ادعای وصیت دلیل بر صدق مدعی نیست و این یک دلیله که واقع شده. بهترین دلیل بر امکان یک چیز وقوعشه دیگه. وقتی که مدعی کاذب به وصیت استناد کرده و واقع شده، حالا شما هی بیا بگو ما دلیل داریم برای این که نمیتونه. میگی خب شده.
خب پس نخواهم نتیجه گوری کنیم. در گام اول قبل از نبوت آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، در انبیای گذشته و در شریعت‌های گذشته مدعیان دروغین از 50 نفر و 70 نفر که در روایات اومدن ادعای جانشینی، خلافت و وصایت انبیای گذشته رو کردن با توجه به همون مصطلح وصیتی که یک نبی مثل حضرت موسی اون رو مطرح کرده. خب گام اولتون رو قبول کردیم، این نتیجه گیری اول، این که این گزاره‌های تاریخی رو پذیرفتیم، در روایات اومده. شاید یکی از توجیهات اتباع احمد، حالا من این رو میگم چون ما خودمون معمولا تو بحث نقد اهل تسنن هم همین روال رو داریم و وهابیت، میگیم اگر میخوایم از شیعه دفاع کنیم باید در قبال وهابیت و اهل تسنن باید از عامه و وهابیت قویتر و در قالب خدمت شما عرض کنم قویترین شخصی در وهابیت و اهل تسنن باشیم چون بخوایم مناظره کنیم و گفتگو کنیم با اونا. لذا گاهی هم اشکالاتی رو خودمون بین با دوستان میگیریم که شاید به ذهن اون وهابی و اهل تسنن هم نرسیده باشه. همین رو تو قاضی احمد میخوایم مطرح کنیم. من به عنوان کسی که در قبال شما و مقابل شما میخوام حرف شما رو نقد کنم، میگم که خب آی پورآذر، منظور حرف احمد بعد از آقا رسول خداست، یعنی قبل از آقا رسول خدا رو ما هم قبول کردیم، احتجاج کردن بحثی نداریم. ما میگیم منظورمون بعد از رسول خدا، چون توجیهاتی که اینا از اینا داریم میشنویم زیاد از این موارد. برای این چه پاسخی میتونید ارائه کنید؟
اولا اینکه احمد الحسن تو کتاب الوصیت المقدسه این قاعده رو که بیان کرده، ممکن نیست مدعی کاذب به وصیت استناد بکنه، صرفا در مورد وصیت پیامبر خاتم نیست، همه وصیت های پیامبران رو بیان کرده.
این به صورت مطلق این رو،
این به صورت مطلق هست. حتی این در مورد آیه لو تقبل علینا بعض الاقاویل که مدعی میشه، این در مورد ادعای پیامبره حضرت محمد، ادعای وصیت یوسف، حضرت موسی، حضرت عیسی، ادعای وصیت موسی و عیسی رو کرده و اینچه این ادعا میکنه که نزد یهود و نصارا وصیتی که بازدارنده از گمراهی هست وجود داشته،
که فقط پیغمبر ما به اون وصیت احتجاج کرده.
خب ما میگیم اون موسی و عیسی علیه السلام کدوم وصیتی بوده که نزد یهود و نصارا متصف بوده به عاصمت من الزلاله؟ این رو بیارید برای ما ببینیم یهود و نصارا آیا وصیتی نزدشون بوده و معتقد بودن اون وصیت عاصمت من الزلاله هست. تو کتاب وصیت میاد چنین بیان میکنه. لذا این قاعده مختص به وصیت شب وفات پیامبر خاتم نیست. این قاعده که مدعی کاذب نمیتونه به وصیتی استناد بکنه مطلقه، هر وصیتی. و نکته دیگه این که شیخ ناظم عقیلی نسبت به این روایتی که نقل کردیم در مورد مدعیان کذابی که ادعا کردن موسی بن عمران هستن، اومده مقاله نوشته و خواسته مثلا این رو رد بکنه، چون که اینها بالاخره به هر چیزی چنگ میزنن تا از این ادعای باطلی کردن دفاع بکنند. خب مثلا میاد بیان میکنه که اینها گفتن ما موسی بن عمران هستیم، نگفتن که ما موسی بن عمرانی هستیم که در وصیت آمده. ببینید چقدر پاسخ سخیفی داده میشه.
اینا بنابر چه چیزی ادعا کردن که ما موسی بن عمران هستیم؟
بله، نگفتن که ما پیامبریم یا امام هستیم، گفتن نه ما موسی بن عمران هستیم. همه هم دوست داشتن که اون موسی بن عمرانی که در وصیت یوسف آمده اونها باشن، فرزندان اونها باشن. بعد اینجوری جواب میدن. یا پاسخ دیگه که شیخ ناظم عقیلی میده، میگه که این روایت خبر واحده، لذا بهش اعتنا نمی کنیم. و اینجور پاسخ هایی که وقتی که میخوان چیزی رو رد بکنن راحت همه چیز رو مبنا قرار میدن، ولی در مثلا در اثبات وصیت شب وفات دیگه این مبانی رو کنار میذارن و مبانی دیگه ای رو میکنن. مگه وصیت پیامبر خبر واحد نیست؟ مگه
اعتراف خود احمده که تنها وصیت رسول خدا که فقط شیخ طوسی آن را نقل کرده است. الا ماشاءالله من مستندات و مدارک از خود احمد، حالا ناظم العقیلی و علا سالون و دیگران هیچی، از خود احمد که حدیث وصیت فقط یکیست و فقط هم شیخ طوسی اون رو نقل کرده، خبر واحد.
بله،
نکته که فرمودی دقیقاً درست.
حالا بحث وصیت پیامبر خاتم رو باید مفصلا بحث بکنیم که چطور اینها از غیرت دینی مردم و احساسات مردم نسبت به وصیت پیامبر سوء استفاده میکنن. به جای خودش باید بحث بشه. و نکته ای که شما فرمودید، حالا بعد این قبل از وصیت پیامبر خاتم بوده، چون من تو بحثام که با پیروان احمد الحسن داشتم همین اشکال رو به من میکردن، میگفتن نه نسبت به وصیت پیامبر خاتم بگو، پیامبر خاتم گفته این وصیت عاصمت و من از زلاله هستش.
من همینجا بگم خدا رو شاهد میگیرم این سوالی که الان پرسیدم از شما قبلا من از اتباع احمد نشنیده بودم.
بعدم.
یعنی حول این موضوع اصلا بحث نکرده بودیم با ایشون. شما که گفتید من به ذهنم رسید، گفتم قطعا این رو که اگر بگیم چنین حرفی رو خواهند زد. حالا که شما گفتید وقتی نشستید با دوستان خودتون، پس اونا همچین توجیه رو مطرح کرده.
چون اطلاعاتشون خیلی کامل نیست، غالبا اطلاعات اجمالی دارن.
درسته.
نمیدونن که احمد حسن این ادعا رو برای همه وصیت‌ها کرده. فکر میکنن چون پیامبر فرموده چیزی براتون بنویسم که لن تضلوا بعدی، فکر میکنن این خصوصیت ویژه برای وصیت شب وفاته که این وصیت شب وفات رو کسی نمیتونه ادعای دروغ بکنه.
خب پس جواب اول رو بینندگان عزیز از آقای سید پورآذر شنیدید، با توجه به اینکه ایشون هم تصریح کردن که بله همچین توجیه رو اتباع احمد نزد ایشون داشتن. پس یک، حرف احمد به صورت مطلق است که اساسا حدیث وصیت یا وصیت انبیا و حجت های الهی برای وصی خودشون بجز صاحب اصلی نمیتواند مدعی کذاب ادعا کنه، فرقی هم در اصل چه اصلی باشد و در دوران چه پیغمبری باشد ندارد. این نکته اول. حالا نکته دوم جناب آقای سید پورآذر، آیا ما گزاره های تاریخی داریم که بعد از آقا رسول خدا اومده باشند ادعی احتجاج کرده باشند به وصیت مثلا رسول خدا برای اینکه ما اون حجت واقعی هستیم؟ این میشه دیگه در واقع تیر خلاصی به اتباع احمد در مورد این مطلب.
بله، بعد از پیامبر خاتم صلوات الله علیه، خب مدعیان کذاب فراوان بودند که ادعای امامت کردند و برخی از این مدعیان هم برای اثبات ادعای خودشون به وصیتی از وصیت‌های ائمه پیشین استناد می‌کردند، مثل عبدالله افتح، چون اسمش توی وصیت حضرت امام صادق علیه السلام آمده بود، اومد و ادعای امامت کرد.
یا جعفر کذاب. یه لحظه همینجا توقف. شبهه شد برای بیننده.
بله.
عبدالله افتح کیه و چطور امام صادق برای امامت بعد خودش به ایشون اسم ایشونو تو وصیت میاره؟ عبدالله افتح قطعا نظر شیعه که جزء ائمه نیست.
بله.
و چطور میشه امام صادق به او وصیت میکنه؟ خب این که اصلا اساسا کل ادعای احمد رو باطل میکنه، چون الان نه تنها یک نفر اومده ادعای امامت کرده مدعی کذاب، بلکه یک امامی که همه ما قبولش داریم به عنوان یکی از ائمه اثنا عشر به یک مدعی کذابی که امام نیست و امام نمیتونه باشه اصلا وصیت کرده. چون این کل اصلا چارچوب رو همه رو ریخ به هم. نمیدونم توضیح اگه برای من و بیننده بدید ممنون میشم.
ببینید، بحث وصیت مباحث مفصلی داره. یک وصیت داریم که امام به شخصی وصیت میکنه که غسلش بکنه، کفنش بکنه، امور دین و دیونش و اینها رو،
که اینم یکی از صفات امام است. آره. که امام فقط امام رو،
بین شیعه این اعتقاد هست، این علامت این است که اون شخص امام است. این وصیت نسبت به این امور یه علامته برای اینکه اون شخص امامه. لذا امام صادق علیه السلام برای اینکه امام بعد از خودش مخفی بمونه، وصیتی که بیان میکنند برای این اموری که باید انجام بشه مشترک بین امام موسی بن جعفر علیه السلام، عبدالله افتح، هارون الرشید، خلیفه حاکم مدینه و شخص دیگه وصیت
میکنه. چرا امام گونه وصیت نوشت؟ نکته اول.
برای اینکه از شرایط تقیه بود، برای حفظ جان امام کاظم علیه السلام وصیت رو به صورت مشتبه بیان کرده.
خب پس برای حفظ جان امام قبلی وصیت می‌نویسه که امام بعد من از بین این چند نفرن؟ یعنی
نه اینکه امام بعد از من از بین این چند نفرن. خب. نه، اون کسی که امور کفن و دفن من رو به عهده میگیره این پنج نفرن. خب
بله.
اگر امامی به یک شخصی فقط وصیت بکنه امور دفن من بر عهده این شخصه، این در بین شیعه علامت بر این هستش که اون امامه.
پس تو اون وصیت امام صادق به این عنوان نیومده که امام بعد من یکی از این پنج نفر یا این پنج نفرن، به عنوانی که وصی بعد من که به اصطلاح مسئولیت کفن و دفن و وصایت من رو به عهده داره این بله. چند نفره.
لذا این که وصیت به عنوان علامت بیان شده، یکی از معانیش اینه، این که میگه وارد شهر شدید بپرسید امام به کی وصیت کرده، یعنی امور دفنش رو، امور بعد از مرگش رو به کی سپرده. اون علامت این استش که اون شخص امامه و بایستی بیان باشه این قضیه.
خب این عمل امام صادق که در واقع کل میگم اساس این ادعای احمد رو اصلا باطل کرد، چون نه تنها الان حالا بجز این امام کاظم به عنوان مدعی حقیقی 4 تا 5 تا مدعی کذاب هم کنارش اضافه شدن که هیچی، خود امام هم اینا رو به عنوان وصی خودش معرفی میکنه. من ببخشید کلامتون شکر، من وسط کلامتون پریدم، چون من مطلبی رو دیدم در کتب احمد، اگه پیداش کنم خدمت شما عرض کنم، که چون تصریح احمد اینه که در مسئله امامت تقیه وجود نداره. حالا مطلبتون بفرمایید من اینو پیداش کنم.
بله. لذا تو بحث وصیت این شیعه بایستی آگاه باشه، عالم باشه. اونایی که عالم نبودن خب گفتن که عبدالله افتح نامش در وصیت امام صادق علیه السلام آمده، فرزند بزرگتر هم هست، لذا همه مردم مدینه گرد عبدالله افتح جمع شدن و او رو به عنوان جانشین و امام پذیرفتن و او هم مدعی همین مقام و منصب بود. حتی تو روایت آمده مؤمن طاق و هشام ابن سالم اونا آمدن پرسیدن امام به کی وصیت کرده، همه گفتن عبدالله افتح. رفتن پیش عبدالله افتح، نشستن یکم به حرفاش گوش دادن، سوالاتی کردن، دیدن عبدالله افتح عالم به حلال و حرام نیست، احکام بلد نیست، روایات پدرانش رو نمیدونه، آگاه نیست، جاهله. لذا اومدن بیرون ترسیدن و متحیر بودن که خب الان کجا بریم، امام کیه، یعنی امامی نداریم. یک شخصی اومد پیش این مؤمن طاق و هشام بن سالم، اینها اول ترسیدن، گفتن شاید از جاسوس‌ها هستش و ترسیدند، ولی این شخص اومد نزد اینها، برد اینها رو پیش امام کاظم علیه السلام. امام کاظم علیه السلام قبل از اینکه اینها حرفی بزنن از ضمیر و از دلشون خبر داد. اینا که متحیر بودن، حالا که عبدالله افتح امام نیست، جاهل به روایات هست، پس امام بعدی کیه، پس حق چیه، بریم مرجعه بشیم، بریم زیدیه بشیم، به کدوم فرقه بریم پناه بریم، فرقه ناجیه کیه، متحیر بودن. وقتی امام اونها رو دید از دلشون خبر داد که نه به سمت مرجعه برید نه جای دیگه، الینا، به سمت ما بیایید. اینجا متوجه شدند که این شخصی که علم داره از ضمائر مؤمنین، اون مدعی صادقه، اون امام به حق هستش. این واقعی که دوتا مدعی بودن، یک مدعی صادق، یک مدعی کاذب که اسمش در وصیت هم آمده، مدعی هم بوده ولی علم نداشته، علم به روایات نداشته، چه برسه علم به غیب داشته باشه، علم از دل شما خبر داشته باشه، که یکی از علائم اختصاصی برای حجت‌های الهی است. لذا امام کاظم علیه السلام رو پذیرفتن و از حیرت خارج شدن.
خب پس این دوستان عزیز یک اولین ادله‌ای که بعد از آقا رسول خدا نه تنها مدعی کذابی به وصیت احتجاج میکنه، بلکه امام قبل، اون امامی که هم ما قبول داریم هم جریان احمد، اصلا اسم او رو در وصیت ذکر میکنه. خب این خیلی نکته مهمی بود. حالا طبق عقیده شیعه امام از باب تقیه و حفظ جان امام بعدی چنین کاری رو انجام داد. بریم ببینیم حرف احمد، چون شاید اتباع احمد بگن آقا اینجا بس بحث تقیه است، اینجا شما نمیتونید به این استدلال کنید که ما گفتیم طبق مبنای احمد اصلا حق تقیه هم وجود نداره اینجا. علتش اینه که میگه اصلا غیر ممکن است، محال است. کتاب رو با هم ببینیم. کتاب تواتر اخبار در استمرار امامت بعد از آقا صاحب الزمان، به نوشته ناظم العقیلی، که در این کتاب ادعا کرده امامت بعد امام زمان استمرار داره در اون 12 نفر دیگه. قرینه 15، احتمال تقیه در آن راه نداشته باشد. در اینجا تصریح میکنه در بحث معرفی ائمه و معرفی مهدیین، کلن مسئله خلافت بعد رسول خدا، به هیچ عنوان، به هیچ وجه احتمال تقیه در صادر شدن آن وجود ندارد. که دیگه آقایون نگن تقیه رو ما اینجا قبول داریم، اینجا بحث تقیه به ذکران، نه. احمد یا ناظم العقیلی که حرفش حرف احمده، چون احمد تایید کرده ایشون رو، ایشون تصریح میکنه به هیچ عنوان در معرفی خلفای بعد رسول خدا و ائمه و اون 24 نفری که اینها مدعی هستن، انبیاء الهی، پیغمبر و حجت‌های خدا حق تقیه ندارن. این هم پاسخ به این نکته. یه استراحت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه بحث و گزاره‌های دیگه تاریخی، تا ببینیم آیا بجز این مطلب موارد دیگه هم هست بشه کنارش گذاشت، تا ببینیم پاسخ اتباع احمد در این مورد چیست.
شکسته ز هجر تو ابر دیده بهار در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته در رویای دیدار تو ام بی قرار تو ام مرغ غم زده حالم افت پر و بالم باب کنگره از این پای بسته بر روزگار بی حبیب بر روزگار بی حبیب جانا تویی تنها طبیب جانا تویی تنها طبیب یارا در این شهر غریب یارا در این شهر غریب عطری نداره بی تو سیب عطری نداره بی تو سیب بیا برگرد ای ترانه لبها بهترین دعاها ای پناه سرشک بی کسی بزن بارون ای خزانه رحمت آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا توی نجوای هر روز و شبی فاطمی نسبی ای سلاله اسمت سر کنین شب غیبت ای امید زلاله عشق غم ها
عرض سلام مجدد خدمت شما خوبان و عزیزان. خیلی خوب، دو تا دلیل برای آوردیم برای ادعای احمد و بطلان ادعای احمد، یکی قبل از اسلام و در شریعت های گذشته و مورد بعدی خدمت شما عرض کنم که بعد از شهادت و رحلت آقای امام صادق که نکته ای رو جناب استاد پورآذر مطرح فرمودن، میخوایم بریم سراغ به حال جریان سومی که احتجاج کردن به حدیث وصیت و این ادعای دروغ رو مطرح کردن. جناب استاد بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
خب نکته دیگه در مورد مدعی کذاب که در روایت امام سجاد علیه السلام آمده که یکی از فرزندانش به اسم جعفر که متصف است به کذاب ادعای امامت میکنه. خب جعفر کذاب برادر امام حسن عسکری علیه السلام و عموی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف است. خب چنان که توی روایت امام صادق علیه السلام آمده ایشون مدعی امامت شده و توی کتاب کمال الدین هم ذکر شده گروهی به عنوان فرقه جعفریه معتقدند به امامت جعفر و معتقدند که جعفر از طرف پدرش بهش وصیت شده و روایت میکنند وصیت رو از پدرش نسبت به جعفر.
اگر اتاق فرمان اسکن مانیتور بنده رو نشون میدن ممنون خواهم شد. کتاب کمال الدین شیخ صدوق در این روایت تصریح شده در صفحه 107 یک گزاره تاریخی رو شیخ صدوق مطرح میکنه که میگه ما نیز تفحص کردیم و دو فرقه را دیدیم که یکی معتقد است امام گذشته تصریح به امامت امام حسن عسکری نموده و شخص او را به خلافت خود معرفی کرده و علاوه بر آن که امام حسن فرزند ارشد حضرت هادی علیه السلام است، روایت وصیت و ادله دیگری را نیز ذکر میکنند. خب پس یک گروه شیعه است، شیعه اثنا عشری که میگه امام یازدهم آقای امام حسن عسکری، همینطور که جناب واسطه پورعذر فرمودن، و احتجاج میکنند به دیگران با وصیت رسول خدا و نشانه ای را بر امامت آن حضرت بیان میدارند. اما فرقه دیگر، دقت کنید دوستان، فرقه دیگر وصیت را به نام جعفر روایت میکنند و جز این چیزی نمیگویند که او به امامت سزاوارتر است. ما میبینیم که ناقلین اخبار وصیت جعفر جماعت اندکی هستند. خب تا اینجا این دلیل سوم. یک نکته رو من اشاره کنم که خیلی مهمه. در جلسات گذشته آوردیم که احمد تصریح کرده بود و ادعا کرده بود فقط یک حدیث وصیت از رسول خدا موجود است، همون حدیث وصیتی که شیخ طوسی در کتاب القیبه خودش ذکر کرده. خب پس فقط یک حدیث وصیته و علل قاعده وقتی امام هادی وصیت می‌نویسه برای امام بعد خودش یا وصیتی که از پیغمبر هست رو به امام بعد تحویل میده، باید همون وصیت پیغمبر باشه که احمد ادعا می‌کنه همون وصیت کتاب القیبه شیخ طوسی است. خب پس حدیث وصیت دیگه ای طبق ادعای احمد نیست که بگیم دو تا وصیته، نه، یک وصیت. حالا اون وصیت رو هم جعفر مدعی شده است، هم آقا امام حسن عسکری، و اتفاقا دو تا فرقه شدن در همون زمان که اونا مدعی بودن یک وصیت برای آقا امام حسن عسکری، یه مدعی دیگه جعفر کذاب، آنچه که در روایات آمده. خب اینم دلیل سومی که جناب استاد صدارپور از فرمان بودن که آقا سه تا دلیل آوردیم تا الان که مدعیان دروغین ادعا کردن و احتجاج کردن به همین حدیث وصیت. خب اینم مورد سوم. حالا قبل از اینکه استاد بریم سراغ مورد چهارم، بیننده‌ای داریم، بیننده رو بگیم در خدمتتون هستیم. جناب آقای احمد از بوشه. آقا احمد، آقا در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم. خدمت سلام علیکم.
و علیکم السلام. در خدمتتون احمد آقا.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای پورعذر. تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون.
خواهش می‌کنم، بزرگواری.
جناب آقای شریفی، من یک سوالی داشتم، اینکه این طرفداران احمد الحسن میگن که هر کسی به حدیث وصیت نمیتونه استدلال بکنه و توی طول تاریخ فقط خودشون بودن و اولین نفر بودن که استدلال کردن به حدیث وصیت، و هر کس هم استدلال بکنه قبل از این که حتی بخواد ادعا بکنه از دنیا میره. حالا با توجه به این مطالبی که شما این جلسه فرمودین، خواستم ببینم که طرفداران احمد الحسن میبینن این مطالب رو بازم به راه خودشون ادامه میدن، یا اینکه نمیشنوند، چشم خودشون رو بستن، یا اگر توجیهی دارن چه توجیهی دارن واسه این حرفو؟
یک سوال خوبی پرسیدید آقای صدپور آذر، فکر کنم باید سوال رو پاسخ بدن.
ممنون میشم.
خواهش میکنم بزرگوار، پای گیرنده باشید انشالله. چشم، من سوالتون ارجاع میدم به آقای پور آذر، در خدمت شما و ایشون خواهیم بود. آقای صدپور آذر سوالی پرسیدن، سوالشون هم سوال جالبیه. چرا من بارها و بارها حتی شیان از من پرسیدن آقای شریفی این همه دلیل، این همه مدرک، این افراد چجوری اینها رو توجیه میکنن، چه جوابی دارن؟ حالا احمد آقا رو خط هستن، پاسخشون رو بفرمایید.
من یک اولا سلام عرض میکنم خدمت برادر عزیزمون. یک نکته ای رو من توی کانالم قبلا مطرح کردم به عنوان حالت طنزمانند که این احمد الحسن ادعا میکنه این وصیت پیامبر گارانتی داره، یعنی طبق برداشت خودش نسبت میده به پیامبر که میگه پیامبر تضمین کرده. خب بعد وقتی ما میایم ایراد میگیریم، میگیم که خب فلان کس چنین ادعایی رو کرده یا فلانی چنین ادعایی رو کرده، حالا میرسیم به شیخیه، علیرضا پیغان، عبدالله هاشم و کسای دیگه که ادعا کردن، ادعای همین وصیت رو کردن، پس این گارانتی و تضمین شامل این موارد نمیشه؟ میشه. تو همه اینها میان توجیهاتی رو بیان میکنند و توجیهاتی که کس منصف بدون تعصب نگاه بکنه متوجه میشه که اینها برای فرار یک چیز رو پذیرفتن، با چنگ و دندون میخوان نگهش دارن، مثل اون قضیه جنگ جمل که اینها یک شخصی رو، یک خانومی رو که سوار شتر شده بر جنگ را انداخته قبولش دارن، امیرامونی هرچی صحبت میکنه اینها رها نمیکنن، کشته میدن برای حفاظت از اون ولی رها نمیکنن، با چنگ و دندون ازش میخوان حفاظت بکنن.
من سال احمد آقا یه مقدار سریعتر بپرسم، الان شیخیه رو آوردید، عذر میخوام شیخیه نه، جعفر کذاب رو آوردید، بعد خدمت شما عرض کنم عبدالله افتح رو آوردید، قبل از نبی خودمون رو هم آوردید، گفتید شیخیه هست، علیرضا پیغان هست، عبدالله هاشم هست، علیرضا بابایی به عنوان مدعی خراسانی به اصطلاح با اسم مستعار منصور هاشمی هست. میخوام بگم الان به عنوان یک اتباع احمد این رو بهش گفتید، چون شما دیگه به هر حال تو این جریان سالیان سال بودید، این مستندات رو ارائه کردید، چه پاسخی داره؟
اینا توجیهاتی که انجام میدن، میگن پاسخ نیست، توجیهاته، میگن نه اینا ادعای وصیت رو نکردن.
خب این که اسم وصیت توش اومده که
یک پاسخی که دادن، میگن نه اولین نفر، بعضی وقتا میگن اولین نفر احمد بوده، بعد از این دیگه قبول نیست. خب میگیم قبل از احمد حسن آمدن، میگن نه اون اسمش احمد نبوده، خب یا خودش مدعی نشده. میگیم که مگر وصیت نگفتید گمراه نمیکنه؟ حالا چه کسی که خودش بخواد ادعا بکنه یا کسی که به وصیت بخواد مراجعه بکنه؟
اگر من از کتب اینها آوردم که مثلا مثل منصور هاشمی علیرضا بابایی خودش ادعا کرده چی؟ خودش ادعا کرده دیگه.
بحث وقتی تعصبه توجیه میکنن و نمیپذیرن. خب نهایت حرفی که این بحث رو باید در جلسات آینده مفصلا مطرح بکنیم، چون من خودم تو این جریان بودم، چه شد که من خودم از این توجیهات دست برداشتم؟ چرا این دیدم که نه دیگه این قابل توجیه نیست؟
خاطراتی هم دارید استاد تو همین موضوع اگه بخوای مطرح کنید؟
مفصله. میگم توی اینجا من دیدم که خب بابا جان، خود ادعای احمد الحسن نسبت به وصیت مثل ادعای کسای دیگه، همراه با تحریف وصیت، ادعای کذب به وصیت، همونطور که شیخیه و کسای دیگه ادعا کردن، همونطور که جعفر کذاب ادعا کرده و پیروانش ادعا کردن، ما وصیتی داریم از امام هادی علیه السلام. خب امام هادی هم که از خودش وصیت نمیکنه، نقل از وصیت پیامبر خاتمه دیگه. اینجا دو تا فرقه شدن، یکی میگه وصیتی که تو از پیام نقل میکنی معتبر نیست، اون میگه وصیتی که تو نقل میکنی معتبر نیست. خب ما میاییم در وصیتی که از پیامبر خاتم نقل شده بررسی میکنیم، میبینیم وصیت‌های مختلفی نقل شده، ما طبق روایات متواتر بیان میکنیم این وصیتی که شما بهش اعتقاد دارید چیه؟ متواتر نیست و مخالف روایات متواتره، ولی شما همچنان بر اون روایتی که متواتر نیست پافشاری میکنید.
خب پس یه قیدی هم الان زدن، آقا نفر اول قبوله، بعدی ها دیگه قبول؟ این که خلاف باز حرف احمده، احمد که اصلا امکان نداره هیچ کسی بخواد بیاد بتونه ادعا کنه. این الان باز دوباره نقص رو در واقع حرف احمد، اون مبنای احمد. چون آقا
بله، من با یه فتی رفته بودم میشه یکی از اساتیدمون و دعوت رو بهش بیان بکنیم، ادله رو آیه فتی براشون بیان کردن و ایشون گفتن خب من الان ادعا میکنم که اسمشون هم اتفاقا مهدی بود، گفت من ادعا میکنم که وصیت من هستم، مهدی در وصیت من هستم. آیه فتیه اون موقع گفت اگر الان ادعا بکنی من با تو بیعت میکنم. نمیتونی ادعا بکنی.
چرا؟
یعنی چنین باورشون هست بعضن که الان هم کسی نمیتونه ادعا بکنه.
منم الان ادعا میکنم. اگر بگید اسم منم احمد نیست، همون جواب احمد رو میدم، چون در روایت اومده که سه تا اسم داره، احمد، مهدی، عبدالله. خب احمد نه عبدالله اسمش نه مهدی، میگن آقا نه صفته. اینا صفته. خب منم میگم منم احمدم، مهدی هم هستم، عبدالله هم هستم، همه شما صفته.
بله.
اینجوری باشه که حالا منم ادعا میکنم. آقای فتی حالا باید از زندان بیاد بیرون با من بیعت کنه.
بله. بعد که این مقدار کاملتر شد، یه مقدار اشکالات اومدن، چون روند ادعاها تکاملی بوده. اینجوری بله. از اول. خود احمد الحسن کی ادعای وصیت رو کرده؟ آیا از روز اولی که اومد گفت من یمانی هستم ادعای وصیت کرد؟
نه، بلکه حرف خلافش هم زده که اوصیای بعد رسول خدا حذف شدن، محذوف شدن در 12 نفر.
طبق اون چیزی که بر ما نقل شده از شیوخ مکتب، احمد الحسن سال 2001 وصیت رو مطرح کرد، دو سال بعد ادعای وصیت رو نداشت اصلا. این تو یک روند تکاملی قرار گرفته ادعاهاشون. بعد اشکال که میگیرید در فرایند بحث و اشکال گرفتن و اینها هی صحبتشون کامل تر میشه. علا سالم گفته نه اولین نفری که ادعای وصیت رو بکنه تمامه دیگه. مثل نظریه علمی، اولین کسی که نظریه علمی رو داد دیگه بر اونه دیگه. حالا یک کس دیگه بگه من دوباره این نظریه علمی رو مطرح میکنم، تمام شد دیگه. یعنی دیگه اینجور نیست که طبق
که با همین حرفم احمد باطل میشه، چون قبل احمد کسای دیگه ادعا کردن. بس اولی قبوله، بقیه باطل.
و نکته اساسی که من میگم اون چیزی که باعث شد برای خود من واقعا دلیل بشه این که بابا نه احمد الحسن نه مدعیان دیگه هیچ کدوم وصیت پیامبر رو استناد نکردن، همشون طبق هوای نفس خودشون اومدن وصیتی جعل کردن یا وصیتی که نقل شده رو اومدن در معناش دست بردن. وقتی دیدن خود وصیت رو نمیتونن کاریش بکنن، اومدن در معناش دست بردن تا بتونن به اون وصیت استناد بکنن. ما در صورتی از مدعی صادق، از مدعی امامت وصیت رو میپذیریم که بدون تأویل به رأی، تفسیر به رأی و بدون تأویل و بدون تحریف به وصیت استناد بکنه. ولی که کسی که مثل احمد الحسن میاد به وصیت استناد میکنه ولی با تفسیر خودش از وصیت، با تحریفاتی که در مورد وصیت اعمال کرده، اون دیگه استناد به وصیت نکرده، استناد کرده به یک چیزی که خودش ادعا کرده،
خودش ساخته.
بله
دست شما درن. خب احمد آقا رو خر هستید؟ خب احمد آقا قطع کردن، امیدوارم که پاسخشون رو گرفته باشن. حالا ادامه برنامه رو همچنین امشب و چه هفته های آینده ببینید، مطالب دیگر رو هم خواهیم آورد، ذکر خواهیم کرد. انشالله امیدوارم که پاسختون رو دریافت کرده باشید. خب استاد وقتمون خیلی زیاد نیست، دیگه چه جریانی به حدیث وصیت استدلال کرده؟
خب ما چون خلاصه داریم بیان میکنیم، اشاره هم به جریان شیخیه داشته باشیم که جریان شیخیه بسیار ادعاهاشون و مطالبی که آوردن مشابه با این سخنهایی است که احمد الحسن گفته و دقیقا همون روایاتی که شیخیه گفتن از 12 مهدی و از وصیت پیامبر خاتم و از روایاتی که بیان شده اتراون الموسی من نایوسی الى احد ما یورید ان من نا اثنا عشر مهدیم بعد القائم من ولد الحسین و این آیاتی که آوردن بله متقول بر کلام خدا و من تقول علینا بله رگ گردنش رو قطع میکنیم، این آیاتی که
یعنی در واقع احمد از اونا کپی پیست کرده،
همه آورده. این مطالب تو اونجا اومده و بسیار شبیه به اون مطالب هست، همه چیز کپی پیس واقعا. و نه تنها این مطلب، بلکه خود علمای برخی از فرق شیخیه مثل محمد باقر شریف طباطبایی همین وصیت رو اومده ذکر کرده و گفته احتمال داره اصلا خود این احمد عبدالله مهدی، مهدی اول، شیخ احمد احسایی باشه.
اسم احمد دیگه،
اسمش احمد و مراد از این مهدی اول همین احمد احسایی باشه. بعد دلیل میاره بر این، میگه رویاهایی که دیده شده، علمی که از احمد احسایی ابراز رسید. شده هم رویا رو دلیل صدقش بیان میکنه، هم علم رو دلیل صدقش بیان میکنه که ایشون به عنوان رکن رابع، به عنوان نائب خاص و به عنوان مهدی اول معرفی
اگه اتاق همان اسکن کتاب نشون بدید ممنون میشم. ارشاد العوام جلد چهارم در صفحه 236. خب من یک سری دیگه بیننده تماس که از اتباع احمد این رو مطرح کردیم که این کتاب از کتب شیخی است و بعد همون حدیث وصیت رو استدلال میکنه در اینجا مفصل دیگه حدیث رو شما مشاهده خواهید کرد. اما نکته ای که الان استاد فرمودن، این سایت شیخی است، کتاب رسائل جلد پنجم، سوالاتی که از میرزا حسن اصفهانی رد و بدل شده و ایشون پاسخ داده. ببینید دقت کنید، نکته همینجاست. فرمودند عرض دیگر در جلد چهارم ارشاد حدیث ذکر فرمودند، همون حدیث وصیت اصطلاحا 12 امام و بعد از او 12 تا مهدی. پاسخ میده رسائل جلد 5 صفحه 18، پاسخش میده که آقا به هر حال اینها 12 تا نقیبن که خدمتکار امام زمانن و اینکه اول ایشان سه اسم دارد که یکی از آنها احمد است، شاهدی مطلب است که به تدریج بروز خواهند کرد و اولی و دومی دارند و دور نیست که اول ایشان که مرحوم شیخ بوده، دقت کنید، خب اسمش احمده، شیخ احمد حسایی دیگه، آقا نگن اسم احمد نبوده، و باقی بعد از آن جناب به تدریج بیاین. یعنی دقیقاً بینندگان عزیز، احمد اینها رو کپی پیست کرده از شیخیه برداشته آورده. این آقایی که ادعا میکنه من علمی آوردم که هیچکس قبل من بیان نکرده، همینا سر بوده، خب این کپی پیست مطالب شیخی است. تا اولین مهدی بعد امام زمان شیخ احمد است، بعد از او، بعد از مرگ او نفر دومی میاد. و دلیلش چیه؟ به چه دلیلی؟ از حکایات، مکاشفات و خوابهای آن جناب، یعنی همون ادله احمد بصری که خواب و استخاره و مکاشفه و اینها خلاصه. و بعد از آن علومی که از ایشان به هر حال معلوم می شود. خب این حرف حرف شیخی است، استدلال کرده به حدیث وصیت، ادعا هم کرده که این همون شیخ احمد احسایی است. با از کجا فهمیدیم؟ با همون علم و با همون خواب و همون مواردی که جناب استاد هم ذکر کردن. پس جریان چهارمی هم که مدعی این مسئله شد قبل از جناب آقای احمد بصری، شیخ احمد احسایی و جریان شیخی است. ممنون از اتاق فرمان، متشکرم. حالا یک نکته دیگه هم جناب استاد، من اینو دوباره از سایت خدمت شما عرض کنم، دوباره اگه این رو اسکن رو نشون بدید، مطلب رو نشون بدید، ممنون میشم اتاق فرمان. دوباره این سایت شیخی است، اصلا بحث رو مطرح کرده، مهدیین و وصیت رسول خدا، اصلا جریان مهدیین قبل احمد. شیخی بهش استدلال میکنه، مفصل داستانش، اینجا روایاتی رو میاره و همون روایت کتاب الغیبه شیخ طوسی، اما متن وصیت مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این قرار است. روایت کتاب غیبه شیخ طوسی رو میاره، بعد روایت های دیگر یکی یکی میاره، همون روایت هایی که دقیقاً احمد هم همونا رو آورده ذکر کرده. و بعد تصریح میکنه که بله، حاج محمد خان کرمانی تصریح کرده، شرحی زده، فلانی اومده شرحی زده، همه این شرح‌ها بر این نکته است که جریان شیخیه. حالا من فقط دیگه چون وقت نیست مجبورم فقط سایت رو نشون بدم تا آخر جریان، که تهش رو اومده اینجوری جمع کرده، این حدیث وصیت و روایاتی که ما ذکر کرده ایم ثابت میکند شیخ احمد احسایی همان مهدی اول است که بعد از امام زمان خلاصه به عنوان رکن رابع، به عنوان واسطه فیض بین امام زمان و دیگر شیعیان و مردم هست، بعد از او، بعد از وفات او نفر دومی، نفر سومی، تا برسه به 12 تا مهدی. پس این هم سند و مدرک چهارمی که ما امشب ارائه کردیم بر این موضوع که آقای احمد بصری هم دروغ گفتی و هم جاهلی، و اتباع احمد بصری چه پاسخی دارید بر این مطلب که الان ادعایی امامتون مطرح کرده که این ادعاش کذب در اومد. ما تا الان و در این برنامه 4 تا دلیل آوردیم و در جلسه بعدی گزاره‌های تاریخی دیگری خواهیم آورد که دیگه چه افرادی به حدیث وصیت احتجاج کردن. امیدواریم که به خصوص شما اتباع احمد، چشم‌ها رو بسید، گوش‌ها رو گرفتید، پنبار از گوش در بیارید، چشماتون هم باز کنید، کمی واقع بینانه، منصفانه و با وجدان انصاف به این مطالب بنگرید. خب جناب آقای پورآذر، وقتمون تموم شد. تشکر از حضرت عالی. اگر نکته پایانی دارید در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. ممنون که به صحبت‌های ما گوش دادید. امیدوارم که این صحبت‌ها باعث روشنگری بیشتری بشه و دوستان خوب ما که در دام این فرقه‌ها افتادند از این گرفتاری‌ها، از گمراهی‌ها نجات پیدا بکنند.
ممنونم، لطف کردید، خیلی خیلی متشکر. و همچنین شما بینندگان عزیز، دعای اول آخر ما، اللهم عجل لولی کل فرج. شب شما بخیر.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت، ابو صالح.